بنده یه وقت در یه فرصت مجزای دیگری باید در باب ساقی، اصلا معنی کلمه ساقی، وظیفه ساقی، آداب ساقی گری کردن اینا بحثی بکنم که الان فعلا میگذرم، جاش نیست. اما یک نکته رو فقط یادآوری میکنم، او این است که ساقیگری کار بسیار بسیار حساسی بوده، برای اینکه در مجلس شراب کسانی که مینشستن و مینوشیدن از حال عادی خارج میشدن دیگه. طبعا هر کدوم از افراد در تحت تأثیر شراب عکس العملای مختلف ممکنه نشون بدن، یه کسی حرف زیاد بزنه، یکی گریه کنه، یکی عربده کنه، یکی سرصدا راه بیندازه، یکی نمیدونم زیاد بخنده، یکی مردم رو اذیت بکنه. ساقی باید تمام این احوال روحی هر یکی از این حریفان رو بدانه، ظرفیت هر یکی از اینا رو بشناسه و مواظب باشه که کار این شخص به جایی نرسه که عربده بکنه و سایر افراد مجلس رو بیازاره. این یکی که بسیار مهمه. نکته دیگر این که همه که در مجلس شراب یک جا نمی نشینن، ممکنه کسی از راه برسه و در مجلسی بنشینه که یه عده چند جام شراب پیمودن و در حال سرخوشی هستن و حال اینکه او به اصطلاح امروزی ها عقبه. اینا رو تمام رو باید ساقی زیر نظر داشته باشه و همین دلیل در کتاب های مربوط به آداب معاشرت و آداب زندگی از جمله مثلا فرض فرمایید در قابوسنامه فصل مفصلی در باب آداب ساقیگری کردن هست که عرض کردم. من فعلا ازش میگذرم و این رو میگذرم برای یه وقتی که راجع به ساقی و شخص ساقی و تربیت او بحث بکنیم. اما یکی از وسائلی که این ساقی در دستشه جام بوده دیگه، جام که حالا اینجا معنی سمبولیک پیدا کرده و به معنی دل عارف شده است و جام جم، ولی همون جام جم هم جام شراب بوده. این جام شراب رو برای اینکه وظیفه ساقی یه قدری آسان‌تر بشه با 7 خط او رو به 7 قسمت تقسیم کرده. این که خواجه می‌فرماید که پیر میخانه همی خواند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. این خط جام چیه؟ اولا که عرض کردم که در جام کیخسروی و هم در جامهای دعاخونده یه مقدار چیزهایی نوشته است، اما از این گذشته برای ظرفیتهای مختلف در هر جام که برای شراب برای میگساری ترتیب میدادن یه جاهایی رو یه خطی میکشتن که معلوم بود مثلا یکی فرض کنید که یکی 1/7، بعد خط بالا میشد مثلا 2/7 الی آخر، و این خطها هر کدومش اسم داشت. بنده برای اینکه این مرکوز ذهن دوستان هم بشه، مرحوم ادیب الممالک فراهانی، شاعر معاصر، شاعری که در حدود سالهای 1300-1345 اینا درگذشته، یعنی 1 نسل قبل از ما، این شاعر خیلی مقتدری هم بوده، یه قطعه 7-8 بیتی ساخته در باب جام شراب که 2 بیتش درباره خطوط جام. بنده این رو میخونم و بهتر است که دوستان هم این رو حفظ بکنن برای اینکه کاملا آگاهی داشته باشن. میفرماید که 7 خط داشت جام جمشیدی، هر یکی در صفا چو آینه، جور و بغداد و بصره و ازرق، اشک و کاسگر و فرودینه. جور که معرب کلمه گوره، گور اسم سابق فیروزآباد فارس بوده، علاوه بر گور اون حیوان وحشی اسم فیروزآباد فارس هم گور بوده که معربش میشه جور. و گفتن که از دو دوله دیلمی به دلیل وحشت فوق العاده که از مرگ داشت این اسم رو دوست نداشت و وحشت میکرد. میدونید که مقر فرمون روایش هم در فارس بود. اینه که اسم اون شهر رو عوض کرد و گذاشت فیروزآباد به جای گور. گور معربش میشه جور. بنابراین بالاترین خط جام که اگر تا اون خط می بریزن در جام کاملا پر دیگه لبریزه، خط جور یا خط گوره. خطی که بیش از همه معمولا وقتی بخوان جام پر بدن تا اون خط میدن، خط بغداده که زیر او هست، جور و بغداد و بصره و ازرق. خط بعدیش خط بصره است. این ستا اسم سه جاست، اسم سه محل، فیروزآباد و بغداد و بصره. ازرق به معنی خاکستری است. اشک من نمیدونم به چه معنی است، به هر حال اینجا اسم اون خطه. کاسگر اسم یه نوع تصنیف موسیقی هم است. قول کاسگر نوعی تصنیفه. این کاسگر خط جام با او ارتباطی داره یا نه بنده درست نمیدونم، ولی به هر حال اینا اسمایی است که اصطلاح شده. و بالاخره آخرین خط، یعنی اونجایی که کمتر از همه جا میگیره، معنیش کاملا روشنه، فرودین است، یعنی پایین ترین همه. هفت خط داشت جام جمشیدی، هر یکی در صفا چو آینه، جور و بغداد و بصره و ازرق، اشک و کاسگر و فرودینه. و به این خطوط جام خیلی اشاره شده در ادب فارسی، مثلا چیز خاقانی شروانی که خیلی به این مسائل توجه داره و اشاره میکنه در یک قصیده مفصلی که در مدح رسول اکرم و شرح مقداری تربت حضرت که از مدینه آورده بوده قصیده ساخته، قصیده بسیار قرای زیبایی، در اونجا میفرماید که تا خط بغداد ساغر دوستگانی خوردم. دوستگانی یعنی پیمانه دوستان. تا خط بغداد ساغر، خط بغداد یعنی یه خط پایین‌تر از جایی که کاملا لبریز میشه، تا خط بغداد ساغر دوستگانی خوردم، دوستان را جرعه‌ای در جرعه‌دان آوردم. نظایر این بسیار موارد باز اشاره به خطوط جام هست که حالا بنده دیگه از شرحش میگذرم، و چون مسئله جام بود و مسئله خط جام هم بود و خط جام در دیوان خواجه بهش اشاره شده، بنده خواستم که اسمای این خطوط جام اینا رو عرض کنم. به هر حال بیت بعدی هست: گفت آن یار کزو گشت سردار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. آن یار اشاره به حسین ابن منصور حلاج. دار رو منده قبلا توضیحی دادم راجع بهش، عرض کردم معنی درخته، و حسین ابن منصور رو دارش دادن و بعد هم اونجا دستشو بریدن و پاشو بریدن و با شکنجه تمام و بعدم به آتش سوزوندنش. ولی به هر حال این بیت یک کمی توضیح لازم داره. آن یار کز او گشت سر دار بلند، کز او سر دار بلند شد، یعنی دار از وجود او سر بلندی یافت. دار افتخار، آخه دار بلند دیگه، وقتی کسی رو میزنن به دار به هر حال از قد معمولی مردم بلندتر میشه. ولی میگه نه، این منصور نبود که بلند شد سر دار، دار از او سر بلند شد. گفت آن یار حسین ابن منصور کز او، که از او گشت سر دار بلند، یعنی دار از وجود او سر بلند شد و افتخار یافت. و همینطوره صلیب عیسی یک تیکه چوب بوده دیگه، این تیکه چوب که حالا میلیون ها بلکه میلیارد ها نمونه از روش ساخته میشه و مسیحان جهان به گردن خودشون آویزون میکنن، اون چوب که شرفی نداشته، شرف مال اون شخصی بوده که به این دار کشیده شده بوده و از این جهت او مقدس شده. این همین حرفو خواجه اینجا میخواد بفرماد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، یعنی حسین ابن منصور، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این مسئله، مسئله رازداری هم در تصوف و هم در فتوت، بسیار بسیار مسئله مهمی است. اولا که در مراحل سلوک یک کسانی هستن که تا یه جای بیشتر نمیتونن بیان، شما تا کنون مثلا قهرمان های ورزشی رو دیدید، میاد فرض کنید وزنه برداری یا میاد بدوه مثلا، یه مقداری وزنه بلند میکنه، اگه 100 گرم اضافه بکنید بر اون دیگه نمیتونه بلند کنه، تواناییش بیش از این نیست. کس دیگری میاد 2 کیلو میذارن اضافه میزنه. بنابراین هر کسی یه تاب و توان جسمانی داره، یا در دوندگی مثلا یکی 100 متر رو در نمیدونم فلان قد مثلا در 10 ثانیه میدوه، 1 دقیقه میدوه، یکی دیگه هر کاری بکنه نمیرسه به اون، نمیتونه این سرعت بدوه. باطن اشخاص هم همینطوره، یعنی ظرفیت باطنی اشخاص هم درست به همین ترتیبه. یه عده‌ای هستن که یه مقدار مطالب و مسائل رو تحملشو دارن، یه عده دیگری هستن که توانایی اون کار رو ندارن. بنابراین شما اگر در سیر و سلوک به یه مرحله‌ای رسیدید و یه مقدار مسائلی رو پیر به شما گفته، شما به مرید تازه واردی که قصه احمد مه و احمد که رو عرض کردم، اون یکی نتونست بالاخره آخر قبول بکنه که شیخ عقلش به اندازه اون میرسه و چون و چرا نکنه. خب این اگر یه اسراری به یه آدمی گفته شد، این آدم آمد اون راز رو با کسی در میون گذاشت که او گنجایش و توانایی و ظرفیت این کار رو نداشت، طبعا خودش به خطر میفته. به همین دلیل هم هست که در تصوف سفارش بسیار کردن برای نگهداری راز، و حسین ابن منصور حلاج گفت لیس فی جبتی سوى الله، در این قبای من هیچی غیر از خدا نیست. اون بیچاره منظورش چیز خیلی مهمی، حرف خیلی مهمی نزده، مقصودش این بود که منصوری، حسین ابن منصوری در بین نیست، من فنا شدم در ذات حق، هرچه هست اوست. این حرف رو بسیار کسان دیگه هم زدن. حافظ می‌فرماید که ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. بسیار کسان گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیر. ولی حسین ابن منصور حلاج در روزگاری که هزاران دشمن داشت و می‌ترسیدن از اینکه مریدان او شهر رو اصلا آشوب کنن، خیلی راحت این کلمه رو یا ان الحق رو که میگفت، گفتن بله آقا این دعوی خدایی میکنه، این نجسه، این ملحده، این وجود خودش دعوی خدایی کرده، و به همین ترتیب کشتنش دیگه. فتوا دادن که ایشون چون دعوی خدایی کرده، گفته من خدا هستم، واجب القتله. بعدم حتی خلیفه نمیخواست بذاره این کشته بشه، ولی وزیری که داشت و خیلی از نظر سیاسی طالب از بین بردن او بود، بالاخره کار پیش برد و کلک و کند. به هر حال خواجه میگه جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این اسرار خیلی اسرار مگوی نبود، ولی در اون لحظه این سخنان به زبان حسین ابن منصور در ملأ عام نباید جاری میشد، و وقتی که این به زبان او جاری شد، باعث شد که سرش به باد بره. این مسئله اساسی که حافظ اشاره میکنه که نباید اسرار رو در حقیقت هویدا کرد همین است. و پیران تصوف خیلی در این موضوع توجه دارن، یعنی به مریدان خاص الخاصه خیلی نزدیکشون مسائلی رو میگن و مطالبی رو میگن که اگر مرید دیگری بدانه اصلا میاد سر پیر میبره. در مورد حدیثی از رسول اکرم داریم که البته من کم و زیاد مسئله رو نمیدونم چون علم شریعت ندارم، ولی این حدیث رو شنیدم که میفرمند که پیغمبر اکرم فرمود اگر اون چه رو سلمان میداند، ابوذر اونها رو میدانست، حتما کافر میشد. خب ابوذر کسیست که از خود رسول اکرم حدیث هست که کسی تا حالا از وقتی که آفتاب بر زمین تابیده کسی راستوتر از ابوذر دیده نشده. بنابراین در صلاحیت او و در اینکه مرد بسیار خوبی بوده هیچ تردیدی نیست، و تا آخر عمرش هم در کمال تقوا و پاکدامنی زندگی کرد و مرد و کار به اون مطلب ندارم. اما حضرت میفرماید که اگر اونچه سلمان میدونه ابوذر اگه میرسید بهش، این معنیش چیه؟ معنیش این است که ابوذر این ظرفیت رو نداشت، تحمل شنیدن اون قبیل مطالب رو نداشت. اگر به اون میگفتن فکر کرد این دین اصلا باطله، این غلطه. خب نباید به اون گفت، طبیعی است. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. و البته اینجا حاجه حافظ مشغول اثبات جرم حسین ابن منصور حلاج نیست، این حرف رو برای آیندگان، برای زنده ها میزنه که مواظب به حفظ اسرار خودتون باشید و حرفایی رو که به خصوص در روزگار تیرهی که حافظ میزیسته و اون چه بر زبونتون میاد نگید، برای اینکه سرتون ممکنه به باد بره. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا کرد. قصه حضرت مسیح طبعا، ولی چیزهایی رو که ما نمیدونیم من اینجا عرض کنم. اولش این است که اسم این پیغمبر یسوع ناصری است. یسوع همون است که در فرانسه شده ژزو و در انگلیسی شده جیزوس. یسوع ناصری برای این که اهل شهری بوده است در فلسطین، شهری به نام ناصره، اسم او یسوع ناصری است. ولی مردم بزرگ رو همیشه برای رعایت احترام سعی میکنن اسمشون رو نبرن. مثلا فرض بفرمایید که ادب در مورد دین اسلام اقتضا میکنه که اسم پیغمبر اکرم رو نبرن، بگوین رسول اکرم، نبی اکرم، پیغمبر اکرم، یا اسم مولا علی ابن ابی طالب رو بگن مولای متقیان، علی که بگن، حتی رجال و اعیان بعضیاشون آقا میگن که مصطفی الممالک صدر اعظم ناصرالدین شاه، مصطفی الممالک بزرگ، میرزا حسن مصطفی معروف بود به آقای مطلق، یعنی هر کسی میگفت آقا مراد میرزا حسن مصطفی بود. حتی ناصرالدین شاه در دستخطش می‌نویسه وجود جناب آقا برای درب خانه لازم است، یعنی تا این حد چیز داشتن. خب این رعایت احترامی که اسمی کسی رو نمیبرن، و همین دلیل کسی حضرت عیسی رو هم نگفته یسوع ناصری. در فارسی و عربی میگن مسیح. مسیح یعنی مسح شده، برای این که یعنی تعمید داده شده. و حضرت یحیی که گویا چیز هم داشته، گویا نسبت خانوادگی هم با حضرت عیسی داشته، گفتن که او رو تعمید داده و همین دلیل شده مسیح، یعنی مسح کرده شده. اما در زبونهای اروپایی یک کلمه داریم مسی. مسی یعنی موعود. و چون گفتگو بسیار شده است حتی اهل سنت، ما که شیعه 12 امامی هستیم، حتی شیعه اسماعیلی هم این اعتقاد رو ندارن، ما که شیعه 12 امامی هستیم معتقدیم که فرزند امام 11 هم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در غیبت هن و یه روزی ظهور می فرمان و ما منتظر ظهور ایشون هستیم. اسماعیلیه به 7 امام قائلن و اعتقادشون در این باب به کلی چیز دیگر است. اهل سنت هم معتقدن که موعودی میاد. البته این موعود فقط مال شیعه و سنی و مسیحی و اینا نیست، تمام اقوام عالم یه چنین نظری رو داشتن. مثلا فرض کنید که زردشتی ها موعودی دارن به نام سوشیانت که منتظر او هستن، یهود همچنین، مسیحی ها همچنین، مسلمانان اهل سنت هم معتقدن که بعد از آخر الزمان حضرت مسیح خواهد آمد. مسیح به همون به هم معنی مسی یعنی موعود. به هر حال، حالا یا مسیح به معنی مسح شده باشه یا مسی به معنی موعود، اسم این پیغمبر نیست، این لقبشه که گفتن. و ما در فارسی مسیح و مسیحا میگوییم و او پیامبریست که مسلمین معتقدن که بی پدر به دنیا آمد و روح القدس یعنی جبرئیل دمی در دمیده بود بر مادرش مریم و او بدون اینکه مردی رو ببینه آبستن شد. و از معجزات حضرت عیسی هم حتی وقتی که در شکم مادر بود گفتگو میشه که او در شکم با مادرش حرف میزد و بعد هم به مریم دستور داده شده بود، این بر طبق اطلاعات اسلامی البته، به مریم دستور داده شده بود که روزه سکوت بگیره، یعنی به هیچ وجه هرچه میگویند جواب نده. و خب میپرسیدن که آقا شکم تو چرا بالا آمده، تو چرا آبستن شدی، با کی رفتی، چیکار کردی، این مسائل. گفتن مطلقا جواب نده تا وقت که بچه به دنیا بیاد، بعد هم اشاره کن به بچه، او جواب خواهد داد. گفتن از معجزات هم یکی این بوده است که نخل، درخت خرما، وقتی خوش شد دیگه امکان نداره دوباره از سر سبز بشه، ولی مریم نشسته بود، تنش رو داده بود، تکیه داده بود به یه درخت خرمای خشکی، این دوباره سبز شد و مریم از میوه او استفاده میکرد. وقتی هم عیسی به دنیا آمد، به مجرد آمدن به دنیا شروع کرد به سخن گفتن. بله، عرض کنم که اینا معجزات اون حضرت بود و حتی آمده است در قرآن کریم که عیسی وقتی که زبان باز کرد، هم وقت در پس از زاده شدن، گفت که من رو خداوند پیغمبر کرده است، یعنی از پیغمبری خودش هم خبر داره. به هر حال اینا همه رو خواجه از فیض روح القدس میدونه و بعد هم که مسیح جوان شد معجزات بسیاری برای او در نظر گرفتن. یکی از معجزاتش این بود، این چیزاییست که در کتابهای ما هست و نمیدونم که در کتاب های مسیحیان هست یا خیر، به هر حال من از مراجع اسلامی عرض می کنم، گفتن که عیسی پیشش رنگ رزی بود و یک خم رنگ هم بیشتر نداشت و هر کس هر پارچه‌ای می آورد و هر رنگی می خواست، عیسی می زد تو اون خم خودش در می آورد، همون رنگی بود که مشتری می خواست. کسی سبز می خواست، از تو همون خم رنگ سبز می آد، کسی قرمز می خواست، این جزء معجزاتش بود. معجزه دیگرش این که از گل یه حیوانی درست کرد شبیه پرنده و در او دمید و این پرواز کرد و خفاش رو بهش میگن مرغ عیسی. خفاش رو میگوین که همون مرغی است که عیسی او رو ساخت و پرواز کرد. به هر حال مرغ عیسی هم هست. علاوه بر این میگوین که اکمه و ابرص رو، اکمه یعنی کور مادرزاد، کسی که اصلا کور به دنیا آمده، ابرص هم یعنی کسی که لک و پیس داره، که اینا بیماری های غیر قابل علاج بود در اون روزگار، گفتن که اکمه و ابرص رو هم شفا میداد و مرده رو هم زنده میکرد. اینا معجزات حضرت عیسی است. تمام صوفیه و به خصوص در اون روزگار اهل سنتی که در قرنهای هفتم و هشتم، یعنی اون عقیدهی که بر مسلمانان در ایران حاکم بود، این بود که همه چیز مربوط به لطف الهی است، یعنی خداوند اگر کسی رو به بهشت میبره، این لطف اوست، هیچ ربطی به نماز خوندن روزه گرفتن طرف نداره، ممکنه نبرش، هر جوری امر اوست، خدا خالق، هر کاری خواست میکنه. یا یه کسی تمام عمرش گناه کرده، لطف الهی شامل حالش میشه، او رو میبره به بهشت، باز جای حرف زدن نیست. یعنی این عدل رو به این صورت که شیعه معتقدن، اونا معتقد نبودن، میگفتن که این دنیا جای سنجیدن عدل خدا، عدل خدا رو ما به میزان خرد خودمون نمیتونیم بسنجیم، که خدا خالق، اختیار داره نسبت به همه ما، رحمان رحیم هم هست البته، ولی هر جوری که خودش خواست، بنابراین هر چه هست از خدا میبین. حافظ میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما، یعنی خدا من گناهکار آفریده دیگه، این گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. درست؟ بنابراین نیک و بد هر چه در عالم هست فیض حقه و لطف الهی است. خب بعد خواجه چی میفرماید؟ میفرماید که اگه فیض روح القدس بار دیگر هم مدد بکنه، اون چه عیسی میکرد، اون چه مسیحا میکرد، دیگران هم میتونن بکنن. اگر دیگران نمیتوانن این کارها رو بکنن، برای اینکه لطف الهی به اون ترتیب شامل حالشون نشده. بالاخره بیت آخر، گفتمش زلف چو زنجیر بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. شیدا یعنی دیوان است و و دیوانه رو زنجیر میکردن. الان هم هنوز در کرمانشاه اونجاها با آدم دیوانه میگن شیت، و در زبان عبری شوته به معنی دیوانه است که با همین شیدا ارتباط داره. دل شیدا یعنی دل دیوانه. و عرض کردم که زلف عبارت بوده است از اون قسمتی از مو که در کنار گوش رها میکردن و زیباترینش اون بود که مجعد هم بود و چین و شکن و پیچ و خم داشت، بنابراین شبیه میشد به زنجیر. میگه از پیر پرسیدم، گفتمش زلف چو زنجیر بتان از پی چیست؟ گفت، اینجا دیگه خودش رو حرف خودش رو میاره میون خاجه، یعنی پیر گفت علتش اینه که حافظ از دل دیوانه خودش گله میکرد، این زلف چو زنجیر بتان رو آفریدن تا اون دل دیوانه او رو زنجیر بکنن در اونجا. این هم باز مضمونی است که مکرر در مکرر اشاره شده در شعر حافظ، که زنجیر زلف رو یه جا در اون غزلی دارد که در مدح شاه یحیی پادشاه شیرازه، ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی، لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی، همونجا میگه وز برای سید دل در گردنم زنجیر زلف چون کمند خسرو مالک رقاب انداخت. یا جای دیگری میگوید که دل دیوانه از آن شد که پذیرد درمان، دیگه گذشت از درمان پذیرفتنش، دل دیوانه از آن شد که پذیرد درمان مگرش هم در سر زلف تو زنجیر کنه. بنابراین این زنجیر زلف و دل رو زندانی کردن، دل دیوانه رو به علت دیوانگی در زنجیر زلف، مضمونی است که در دیوان خواجه بسیار بسیار تکرار شده و حافظ مقطع غزلش رو در حقیقت از اون حال و هوای عارفانه بیرون میاره و یک کمی جنبه عاشقانه بهش میده. این به طور کلی یکی از غزلهای بسیار به اصطلاح امروزی ها تیپیک، یعنی نمونه بود که بسیاری از مطالبی که در طی غزلهای عرفانی خواجه مطرح شده در این غزل آمده و بنده به همین دلیل یک قدری در توضیحش زیاده روی بیشتری کردم، به امید اینکه اگر برنامه های بعدی داشته باشیم دیگه یه مقداری از این مطالب قبلا گفته شده باشیم.